بیبرو بده اون رادیو را.
سلام آقا فرشید. آقا اینو هم خودت گوش کن، هم بده ملینا گوش کنه، هم شهرام، هم شراگیم، هم پروفسور دکتر استاد جلال سعیدی. کارتون چوبین یه دونه جغدی بود، این همیشه رو یه شاخه درخت میشست.
قبل از اینکه درگیری جات بشه بین این چوبین و این سگای مکانیکی و چند نامون خفاشای مکانیکی برونکا، خب
گفتین خفاش، دیشب همش خواب این خفاشای ریز برونکا رو میدیدم. نگین دیگه.
یه خبر بعد مربوط به کارتون موش کوهستان بود و اون یه دارکوب بود که همیشه داد میزد یه خبر بعد.
آره.
اون کارتونه بود که میگفت یه خبر بعد. اون کارتون میکروبی بود، آدم فضایی بود، آدم آهنیه، یه چش بزرگ سه تا پا داشت، پپه پپه اون پالمونه.
دیروز کم مونده بود ملینا خانوم مل رو شوهر بده به بچه های مدرسه والد. نکنید تو رو خدا با نمادهای کودکی ما اینطوری بازی نکنید.
نکنید نکنید. بله ماشاءالله خیلی دوستان خیلی تحقیقات خیلی درست صحیح و میدانی انجام داده بودن. هر کم یه چیز میگفت. خوبیش اینه هر کم نظر شخصی خودش رو داشت راجع به کارتون های زمان کودکی ما. بله خلاصه این باعث شد که خیلیاتون برید احتمالاً گوگل کنید و سرچ کنید و کلی کارتون ببینید و اینا. شهرام هم مثل که دیروز کلی نشسته کارتون موش کوهستان دیده. خلاصه خاطره بازی شد دیگه این اتفاق و این اشتباه. دم شما گرم. بریم خود حالا رضا یزدانی گوش کنیم. کارتون
چشم تو هم بذار رفیق، بیا تا بچگی کنیم، بیا که تو قصه های کارتونی زندگی کنیم، بیا شنل قرمزی رو بدزدیم از پنجه گرگ، آخه تو کلبش هنوزم منتظره مادر بزرگ، بیا تا مثل گالیور پا بذاریم تو لیلی پوت، نظر مسافر کوچولو گم بشه توی برهوت، نظر رابین هود و ته کارتون ما اسیر کنن، نظر پلنگ صورتی رو با ماهی مرد سیر کنن، دنیای کارتون قشنگ، دنیای ما سیاه و زشت، کاش کسی زندگیمونو شبیه کارتون می
همچنان صدای ما رو از ایستگاه فردا میشنوید، زنده از رادیو فردا و همینطور روی اینستاگرام من فرشید منافی میتونید لایو این برنامه رو بخشایش رو ببینید. آقای مخبر که دیگه معرف حضور شدن دیگه، معاون اول مشهد رام و رئیس ستاد، رئیس سابق ستاد اجرایی چیز امام و واکسن ساز پربرکت سابق، ایشون از وقتی اسمش با واکسن برکت و بعدش معاون اولی مشهد رام سر زبون افتاد، همه متوجه شدن که این مدیر انقلابی 14 سال بوده رئیس ستاد چیز امام امت بوده، که هیچ کم دقیقا نمیدونه اونجا چی کار میکنن، اصلا چی کاری باید بکنن، آیا اصلا کاری میکنن. حالا جواب این سوالام به کنار، ولی اینکه یه نفر 14 سال سر یه پست باشه تکون نخوره خیلی عجیبه ها. ما فکر کنم غیر از دو مورد، معظم له و آقای جنتی، یعنی دیگه مورد دیگه ای نداریم که مثلا این همه سال از جاشون تکون نخورده باشن. بالاخره به اون طرف میره، چه می‌دونم، از وزارتخونه میره مجلس، از مجلس میره نهاد ریاست جمهوری، از قوه قضاییه میره شورای نگهبان، اگرم صندلی خالی براشون نباشه حالا موقتا میرن مجمع تشخیص مصلحت نظام تا یه جای خالی بشه دوباره مثلا روی صندلی جدید بشینن. ولی گویا این محمد آقای مخبر یه ویژگی خاصی داشته که 14 سال توی یه پست مونده. اگه گفتی چه ویژگی؟ پاچه‌خواری؟ نه بابا، ما مسئولین پاچه‌خوار حرفه‌ای در سطح دکتر نمکی داریم که کارهای محمد آقا مخبر اصلا مقابلشون هیچی نیست. جناب مخبر توانایی ویژه‌ای در قبض و بست تئوریک و نظری که امام امت داره. حالا قبض و بست تئوریک و نظری که امام امت یعنی چی؟ بسیار سوال خوب و مهمی براتون پیش اومده. الان با ذکر یک مثال براتون توضیح میدم که متوجه بشید منظورم چیه. الان شما بشنوید محمد آقا چجوری براتون کارها و رفتارهای امام رو قبض و بست میده. به به.
مدیریت زمان.
مدیریت زمان. دقت کن.
آقای رحیمیان من دیدم نقل کرده بود، میگفت فروردین 68 من رفتم خدمت امام. آها. بعد از نماز معربشا دیدم امام به پشت خوابیده رو تخت،
به پشت
چند تا کار داره میکنه.
چند تا کار؟
تلویزیون روشن کرده منتها صداش بسته.
چرا؟
داره نگاهش میکنه. رادیو رو باز کرده، اون چیزی که میخواد داره گوش میده.
ای بابا.
با تسبیحش در حقیقت داره تعقیبات نماز عشا رو انجام میده.
خب
پاش داره ورزش میکنه.
با پاش ورزش.
حالا خدا وکیلی اینا رو ببینید، با هر کدوم شما یکیشو میتونیم انجام.
ببین، شاید مثلا شما فکر کنید اگه توضیحم نمیداد امام امت چجوری و در چه جهتی خواب بود، چون به پشت خوابید، خیلی مهمه، فکر میکنید مشکل ایجاد نمیشه، ولی مهمه. ببین همین ریزکاریاس باعث میشه ایشون 14 سال رئیس چیز امام باشه. حالا ما باشیم بریم ببینیم یه نفر به پشت خوابیده روی تخت، تلویزیون هم روشن کرده ولی صداشو قطع کرده، به جاش داره رادیو گوش میکنه، همزمان هم تسبیح میچرخونه، لنگاش هم تو هوا تکون میده. اول میریم تلویزیون رو خاموش میکنیم، بعد رادیو رو میذاریم رو فرکانس ایسکای فردا، یه کمی ولوم میدیم اون رادیو رو، تسبیح و دستش میگیریم، وقتی داره لنگاشو تکون میده با همون تسبیح میذاریم کف پاش، تسبیح پاره بشه انقدر میذاریم، اولا میگیم پاهاتو جمع کن، بعدش با تسبیح میذاریم انقدر میذاریم کف پاش، تسبیح پاره بشه، دونه‌هاش بپاشه کف زمین. غیر از اینه؟ ولی ایشونو ببینید، ایشون یه جوری از دل موقعیت امام امت رو قبض و بست داد، یه جوری نتایج تئوریکی و نظری که مد نظرش رو تف داد برامون. آدم اصلا یهو به خودش میاد، انگار تازه از مادر متولد شده. که چی؟ که ببین اون مرحوم مدیریت زمان داشته، مدیریت دست، مدیریت پا، مدیریت گوش و حلق و بینی و همه چی داشته. یه جوری که اساتید مدیریت و فیزیک الان میرن تو صف دستشویی، بله میرن یه آبی به دست روشون بزنن، بعدش برن استعفا بدن دیگه. بعد میخوای ایشون 14 سال رئیس امام چی اجرایی چیز امام نباشه؟ قبض و بست دهنده از این بهتر ما داریم؟ امام شناستر از ایشون هم داریم؟ ما نداریم. حالا ایشون تازه صندلیشو عوض کرده، رفته معاون اول مشبرام رئیسی هم شده. بذارید فرصت بکنه ببینید چه قبض و بستی به کارهای معظمله و مشبرام بده. محمد آقا رو اینجوری نبینید، محمد آقا تا حالا آب نمیدیده، الان افتاده تو استخر 10 متری، شنا هم ظاهرا خوب بلده ها، خوب.
ایدات خداوند متعال و با استعانت از روح پرفتوح امام امت خمینی کبیر، مؤسسه علمی آموزشی پیرگستران جماران، دورهای فشرده مدیریت زمان و باقی موارد به سبک امام امت را برگزار می نماید. دوره تخصصی نشستن در بالکن، خیره شدن به افق و ماچ دادن با پشت دست به چاکران. دوره تخصصی مرغی پاداره و این جنگ هرچقدر طول بکشد ما رو چیزای مردم ایستادیم. دوره تخصصی استفاده همزمان از تلفن، روزنامه و دسته سیفون در دست به آب. دوره تخصصی ورزش‌های حوازی و غیر حوازی امامی در تخت به صورت یوری درازکش. دوره تخصصی استراحت، تماشای فیلم با زیرنویس همزمان با گفتن ذکر. و دوره تخصصی و ویژه آبیاری گل و گیاه با آفتابه امام امت و خواندن همزمان سرودهای انقلابی. با افتخار تمامی دوره های آموزشی زیر نظر مستقیم و با تدریس دکتر محمد مخبر، رئیس سابق ستاد اجرایی مدیریت زمان امام برگزار خواهد شد. به دانش آموختگان برتر تندیس بلورین آفتابه امام امت اهدا خواهد شد.
خیلی خریب.
آقا این چی بود تو پخش سانسورش کن. عمو خمینی امامو از زیر بیا که برم روش.
مؤسسه علمی آموزشی پیرگستران جمارا.
بسه تکبیر نگید.
تکبیر نشون داد که خسته شدید.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. حذف تن ماهی از سفره ایرانیان بر اساس گفته های دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران و پیشبینی کارشناسان که ایشالله به زودی خود سفره هم با جاش از زندگی ایرانیان حذف میشه. ادعای معاون پدافند هوایی خاتم الانبیا که سپاه میتواند یک موشک کروز 900 هزار دلاری را با 10 دلار بزند و سوال ناظران که خب با همین موشک 10 دلاری ها میزنین که اون دفعه به هوای موشک کروزی که داره میاد هواپیما مسافربری که داشت میرفت و زدین؟ و اظهارات نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین که همه کشورها باید بدون تبعیض و عادلانه به فضا دسترسی داشته باشند و نظر گروه‌های مردمی که ما سهم خودمون از فضا رو هم تقدیم انقلاب میکنیم ایشالا مسئولینمون دست جمعی برن دیگه بر نگردن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، فرمانده انتظامی تهران گفت تا به حال 900 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی به نام کارتون خواب‌ها گرفته شده است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه دریافت ارز دولتی کشور به خبرنگار ما گفت همین که کارتون خواب‌های عزیز ما در موقعیتی قرار می‌گیرند که از آنها در خبرها صحبت می‌شود نشان می‌دهد که نظام برای احقاق حقوق آنها برنامه‌ریزی دارد. وی افسود کارتون خوابی را میشناسد که قبل از این قبل خواب بوده، ولی بعد از اینکه همکاران من او را شناسایی و از مدارکش برای دریافت دلاری 4200 تومانی استفاده کردند، موفق شد یک کارتون یخچال بزرگ، جادار و مطمئن خارجی خریداری کرده و زندگی خوشی را در این کارتون لاکچری آغاز نماید. وی افسود ما هم در نظر داریم با خریداری یک کارتون دیگر برای این عزیز کارتون خواب حتی حمام و دستشوی کارتونی نیز برای او مهیا کنیم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوری، همان گونه که احتمالاً در بخش‌های خبری دیگر شنیدید، سارقان در تهران به ماشین اجاره‌ای انتقال واکسن‌های کرونا به یکی از مرکزگاه‌های واکسیناسیون حمله کرده و 300 واکسن کرونا را دزدیدند. برای اطلاع شما شنوندگان عزیز، از کم و کیف و جزئیات این عملیات سرقت همینک کارشناس پلیسیاتی سرقتیاتی انتظاماتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ از نیروهای خفن تعقیب و گریز و شیر میدان در کف کلانتریکا روی خط زنده ما حاضر است تا برای ما از سرنوشت این پرونده بگوید و ابعاد باز نشده این پرونده را باز کند.
بله
جناب سرهنگ، عرض سلام و خبردار دارم.
بله منم عرض سلام و آزاد دارم خدمتی شما و شنونده هاتون، در خدمتتون هستم آقا جون.
سنگی برامون از آخرین خبرها بگو. بله. چی شد بالاخره دزدا رو گرفتیم؟
بله که گرفتیم. مگه میشد سارق تو شهر ول بگرده آقا جون؟
حالا یعنی باور کنیم که گرفتینشون دیگری؟
باور ندارین، امشب 20 تا 30 رو ببینیم باور میکنین.
سرهنگ داشتیم
چی؟
ما اینجا خبر همانگاهی داریم، 100 تا 20 تا 30 چی داری میگی؟
حالا شما هم خوبی ها، ولی اونا در یه سری امور دیگه تبهر دارن، واسه پخش اعترافاتی تلویزیونی مناسب ترن اونا.
اون رضوانی بازجو رو بردین بالا سر دو نفر بیگانه که بیان اعتراف کنن سارق بودن. گرفتم چی شده؟
نه آقا جو این حرفا چی چی
هست؟ نه حل سرهنگ، گرفتم چی شده؟ حالا خواهی تعجب نکن دیگه.
حالا هر جور راحتین.
سرهنگ میگن ماشینی که این واکسنا رو باش جا به جا میکردن تاکسی بوده، درسته؟
بله، ما توی تحقیقاتی پلیسیمون هم به همین موضوع رسیده.
اون وقت به نظرت یه جوری نیست؟ یعنی یه جور زایه‌ای نیست آخه به تاکسی آخه؟
بله کارش بایی کردن که ما هم برخورد کردیم باشون.
خب نپرسیدین چرا از ماشین حمله واکسن که مخصوص این کاره استفاده نکردن؟
ما اتفاقا پرسیدم، خندیدن، گفتن خب اگه با ماشین حمله واکسن ببریم که تابلوه زود لو میره.
راست میگه. خبتی احتمالا تو این جعبه فیبری قدیمی های آلاسکا بود، تو اونا گذاشتن بردن واکسن.
بله اتفاقا خیلی هم خاطر انگیز بود بسته بندی.
حالا ماشین حمله دارو تابلوی سرهنگ آمبولانس هم نداشتن با آمبولانس ببرن؟
اتفاقا ازشون تو بازجوی پرسیدم، گفتن آمبولانس به دردی واکسن نمیخوره. اولا که همه مردم میفتن دنبالی آمبولانس، بعدا با آمبولانس فقط باز باش سلبریتی کشی.
سرهنگ سلبریتی رو مگه میکشن سرهنگ؟
سلبریتی کشی یه جور مسافر کشی غیر قانونی هست آقا جون. سلبریتی که خیلی کار دارست رو اینو با آمبولانس میبرن، این بندازه تو خط ویژه و سلبریتی معطل نمونه.
بعد اکشال عمل شما چی بوده سرهنگ؟
ما با اینا که به شدت برخورد کردیم، ولی خب عملیات متاسفانه در مرحله اول موفقیت آمیز نبوده آقا جون.
یعنی چی سرهنگ؟ مگه دزدان دریایی کارایی رو میخواییم بگیریم؟
نه خیر، ولی متاسفانه گروبان عبداللهی و عبداللهی یه آمبولانس با هزار زحمت متوقف کردن. ولی توش به جای سلبریتی یه بیماری بد حالی در حال عمل قلب باز بود آقا جون.
وای وای.
بله.
یعنی اولا اون کاری رو کردین که نباید میکردین.
بله.
و اون کاری رو نکردین که باید میکردین.
ما به وظیفه قانونیمون عمل میکنیم آقا جون.
خسته نباشی. سلام. این فیلم های زندان اوین هم که اومده بیرون انجام وظیفه قانونی دیگره.
نه آقا جون، اونا که مصداق سیاه نمایی یا فوتوشاپ هست. من واقعا از مردمی عزیزمون میخوام که به اون فیلم ها توجه نکنن آقا جون.
یعنی اصلا شما با متهم ها اونجوری برخورد نمی کنید؟
من همینجا خدمتی مردممون عرض کنم، روشی که نیروهای ما تو زندان ها بازداشتگاه با متهم ها برخورد میکنن بیشتر شبیه مهماندار های هواپیماست تا زندان بانا.
جان من سرهنگ.
بله.
از اون چیزا میدین هول گرما هست
چی
که تو اون ردیف های جلوی هواپیما میدن به مسافره، از اینا میدین؟ من خیلی دوست دارم یه روز از اینا بهم بدن سرهنگ.
حالا شما تشریف بیاریم ما هم با هول گرم هم چیزای دیگه در خدمتیم
سرهنگ. گرفتیم آرو. با این همه آدم اومدن شهادت دادن که بله این برخورده تو زندان ها هست.
آدم مدرک دارن؟ فیلمی صوتی چیزی؟ سرنگ
ببین من یه موقعیت رو الان تصویر میکنم برات، بعد یه سوال دارم. الان فرض کن عبداللهی و اسداللهی و اینواللهی و باقی اللهی های دیگه منو گرفتن میخوان بزنن.
خب چه خوب به سلامتی. خب
تصوری آبا تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته با.
حالا باشه حالا
فرض کن اینا میخوان منو بزنن واقعا میشه بگم مثلا بچه ها اجازه بدین من دوربینو بکارم همه تو کادر باشین بعد بیاین منو بزنین
یعنی
اونام بگن ای باش اکبر جون یادت باشه موقع تراولینگ ما از کادر بیرون نیفتیم.
عزیزی من چی میگوی آقا شما حالت خوبه؟
نه نمیگیری دوباره نه نمی میگم اصلا مگه من میتونم مدرکی داشته باشم سرهنگ از برخوردی که تو زندان یا حالا هر جای دیگه با هم میشه؟
ما معلومه که میتونه مرا جیزی صلاح در زندان
یا در برخورد. هر دفعه من باید قطعش کنم اینو. بله با تشکر از این که در این گاه خبری میهمان ما بودید و به ما افتخار میزگاهی خود را دادید. این گاه خبری را با بیتی از شوفر دین تاکسی خطابابی به پایان میبریم که در دیوان اشعار خود چنین سروده است: بودم آن روز من از طایفه واکسن کشان، که نه از دوز نشان بود و از دوز نشان. احوه تا گاهی دیگه و همان گاهی دیگه خدا نگهگاه.
آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم، چی میگی خورد نداری بیا حالا بریم، یه کاریش میکنیم خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین خنده رو بودم، پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم، شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم، شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم. وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس، با زن و شبی که قرار عشق بمیره. بازاره زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای به سوزه پدر نداری بدبختی، سر تا درد نیارم کم نداری بدبختی، بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکردی فقط تو داری ریاضت میکشی، نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم. من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکردی منم مثل تو پیک درد سرم، تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم، انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب پدرم، ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم.
سامبولی بلیکم به همگی.
سامبولی بلیکم.
والا این سمبول سازی هاشون انقدر بیریخته که من فکر نکنم جز پیروان خودشونم طرفدار داشته. چیه این کفیه و انگشتر رو؟ فقط به درد امثال خانم چرخنده میخوره، به درد آدم هایی که یه ذره عقل سرشون باشه نمیخوره فکر کنم. توهین نباشه، ولی خب پیروی از این تو چیزا خودش توهین به خود شخص دیگه.
خیلی ممنونم. نه توهین چی دیگه، وقتی میگن مثلا فلان امام ته این چاه هست، ملت میرن لب چاه حاجت بگیرن، دیگه انگشتر چفیه که دیگه خوبه که. خدا وکیلی من جای اون امام بودم به بر میخورد اگه یه عده میگفتن این یعنی من مثلا هزار سال ته چاه دارم زندگی میکنم. خب یعنی چی من کفتر چاهی هم آخه؟ خیلی ممنونم. به هر حال اینجوریه دیگه، مقدس سازی ها اینجوری میشه که اونجوری میشه. بله. و اما خب بریم سراغ اکادمی مطبوعات این هفته، ببینیم هیئت جوری این هفته جوایزشو به کدوم روزنامه ها اختصاص داده. جایزه اول این هفته تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه آفتاب یزد. بله این روزنامه یعنی روزنامه آفتاب یزد روز یک شنبه هفتم شهریور بخش از صفحه اول خودش اختصاص داده بود به وعده های مسئولین مبنی بر پیگیری حوادث و اتفاقات تلخ که بعد از مدتی پشت گوش انداخته میشن. وعده های پیگیری و یا برخورد با خاطیان که ظاهراً فقط برای آروم کردن فضا و التیام افکار عمومیه و هیچ وقت قرار نیست عملی بشه. این روزنامه تیتر زده بود دستوراتی که فراموش میشوند و یادی کرده بود از اون سیلی که توسط نماینده مجلس به صورت سرباز راهنمای رانندگی زده شد، یا ماجرای اون خانم دکتری که پلیس جلوش گرفت و در پاسخ به اعتراض اون خانم دکتر که گفته بود دکتره و جان بیمارانش در خطره، اون مأمور پلیس گفته بود مردن بیمار شما اهمیتی نداره، که فیلم این ماجرا منتشر شد و انقدر واکنش به دنبال داشت که معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر دستور پیگیری داد، دستوری که حالا در حد دستور باقی مونده و به جایی نرسیده. این هفته هیئت جوری تخم طلایی خودشو به روزنامه آفتاب یزد میده برای کنار زدن گرد و خاک از روی پرونده‌های کهنه‌ای که انگار قراره هیچ وقت پیگیری نشن. اما جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه خراسان. این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان، روز شنبه ششم شهریور یه تیتری زده بود که اعضای هیئت جوریمون همگی گریبان دریدن و سر به خیابان گذاشتن، هنوزم برنگشتن. این روزنامه در واکنش به وضعیت اسفناک کرونا در کشور در صفحه اولش خیلی بزرگ تیتر زده بود: تاوان بیتوجهی به تأکیدهای رهبر انقلاب بر واردات واکسن. هیئت جوری تک تک کلمات این تیتر رو به تنهایی لایق دریافت سنگ پای بلورین تشخیص داد، به خصوص اینکه همین روزنامه در تاریخ 20 دی ماه 99 ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی رو از قول معظم لهشون تیتر یک کرده بود. اما حالا که وضعیت کرونا به اینجا رسیده، خیلی ریلکس واقعیت و حرفای معظم له رو 180 درجه چرخوندن و از تأکید رهبری بر واردات واکسن نوشتن که مسئولین بی‌توجهی کردن، کارو به اینجا رسوندن از این حرفا. هیئت جوری علاوه بر جایزه سنگ پای بلورین، یه خاورم سنگ پای معمولی به آدرس دفتر روزنامه جمهوری اسلامی به پاس جابجا کردن حد نصاب‌های پررویی ارسال کرد که ایشالا به دستشون یا کف پاشون یا حالا هر جای دیگه‌شون برسه که قشنگ خوب بسابن. جایزه آخر این هفته هم دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه آفتاب یزد. خب آفتاب یزد امروز چیز هم داشت، تخم طلایی هم داشت، دستمال ابریشمین هم داره دیگه، اینجوریه، یه وقته اینجوری میشه. این روزنامه روز سه‌شنبه نهم شهریور، یعنی هفت شهریور تخم طلا گرفت، ولی نهم شهریور الان دستمال ابریشمین قرار بگیره دیگه، اینجوریه. با یه چاپ تصویری از محمد جواد ظریف کار کرده بود این روزنامه، صفحه اولش تیتر زده بود برند ظریف. نویسنده این روزنامه به بهانه رفتارهای غیر دیپلماتیک و زبان بلد نبودن وزیر خارجه جدید یه رپورتاج آگهی عملا برای ظریف رفته بود، نوشته بود که ظریف انقدر خوب بود که انتظار همه از وزیر خارجه رو بالا برده و حالا چون مردم به رفتارها و منش آقای ظریف عادت کردن، تفاوت سطح این وزیر خارجه جدید با آقای ظریف خیلی تو ذوقشون میزنه. هیئت جوری به خاطر این پاچه‌خواری ملایم از آقای ظریف این هفته این روزنامه، یعنی آفتاب یزد، رو شایسته دریافت جایزه یه دستمال ابریشمین خیلی ظریف دونست. شلو مبارکشون باشه، خیلی یواش بمالن. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
تنش گرد مصیبت توی مرداب حقیقت، طعم تلخه یه جدایی، اونو با غم داده آدم،
دکتر اومدی؟
بله اومدم. سلام.
بگو ببینم حالت چطوره.
آمس دکتر خبریه؟ چیزی شده؟ میخوای ترخیص هم کنی؟
چطور مگه عزیزم؟
آخه همیشه میگفتی بخواب آمپولتو بزنم کار دارم و اینا، الان ولی اومدی حال و احوال پرسیدی، چی شده دکتر؟
نمیفهمم من که همیشه حال تو رو میپرسم، این چه حرفی میزنی آخه؟
دکتر با من بازی نکن، میخوای مرخصم کنی مگه نه؟
نه همچین خبرهایی نیست. ها؟ فکر نمی کنم شرایط روحی هنوز برای ترخیص مناسب باشه. حالا دراز بکش آمپولتو بزنم عزیزم.
آها آها خیالم راحت شد. شدی دکتر همیشگی.
از دست تو آدمو از احوال پرسی هم پشیمون.
دکتر میگم زندگی تو دیوونه خونه هم خودش یه نوع سبک زندگیه.
آسایشگاه روانی این آه. هزار بار.
حالا همون روانی بودن هم یه سبک زندگیه دیگه. مگه نه؟
منظورت از سبک زندگی چی آخه؟
همون که این خانومه تو شورای شهر گفت کارتون خوابی یه جور سبک زندگیه. نمیشه به زور کارتون خوابا رو مجبور کرد سبک زندگیشون رو عوض کنن.
من نمیفهمم این حرفا چه ارتباطی به اینجا داره.
تو هم نمیتونی منو به زور مجبور کنی از اینجا برم. من این سبک زندگی رو دوست دارم و خودم انتخابش کردم دکتر.
عزیز من اینجا محل موقته که بتونی به افکارت نظم بدی و روی خودت کار کنی که بتونی بیرون از اینجا درست زندگی کنی.
ولی دکتر سبک زندگی اینجا خیلی با رویات من سازگارتره تا سبک زندگی اون بیرون.
خیلی خوب دیگه بسه. دراز بکش داره دیگه. دراز بکش ببینیم.
تو درد سوزنت هم شیرینه دکتر. من خودم انتخاب کردم اینجوری زندگی کنم دکتر.
آدم توی زندگی باید کار مفیدی انجام بده، چه برای خودش چه جامعه. نه این که بگه سبک زندگی من اینه که کنجا آسایشگاه روانی بمونم. شل کن بدیم
دکتر. خب ما اینجاییم که شما مفید باشی دیگه. اگه همه ما مرخص شیم دیگه شما چجوری میخوایی مفید باشی آخه؟ قشنگ دکتر معلومه با لج زدی.
دست تو کافیه دیگه، بگیر استراحت کنه، انقدر حرف نزن عزیز من.
دکتر هر وقت از مفید بودن خسته شدی پاشو بیا پیش ما، تخت برات خالی میکنیم.
بس کن
دکتر. به خدا یه هفته این سبک زندگی رو امتحان کنی مشتری میشی. دکتر کجا میری؟ از دستم ناراحت نشو، اگه هم از سبک زندگی مفیدی که داری راضی هستی که اصرار نمی کنم. خیلی زود بهش بر میخوره. چقدر بد زد این آمپولشو، فکر کنم یه دور کامل پیچوند. اخ داشی دا
نزندست این نست، اخ نزندست این نست، نزندست چون شکننده است. دست بین مز مزن چون شکننده است.
این روزا واقعا داره در حق مسئولین عزیزمون اجحاف میشه، یعنی واقعا داریم به سمتی میریم که زحماتشون اونجور که باید و شاید دیده نمیشه. یعنی وقتی که طالبان اومد تو کشور بغلیمون خیمه زده اینجوری شده ها، قشنگ زحمات مسئولینمون تحت شعاع برادران طالب قرار گرفته. البته برای نظام یه جورایی اسباب خیر هم شده دیگه، چون دیگه الان برای رقابت با طالبان هم که شده مسئولینمون مجبورن یه تکونی به خودشون بدن از اون حالت یک نواختی سکون بیرون بیان. این روزا این عزیزان برای اینکه نشون بدن ما خودمون تو ایران طالبان مزگان بومی و ملی داریم، خیلی به تکاپو افتادن و هر روز یه برگ آس جدید دارن رو میکنن. این وسط حالا گاهی کارهایی میکنن، یه حرکتایی میزنن که برای مثلا خود طالبان هم اون مرحله هنوز قفله. مثلا چند روز پیش اعلام شد که رشته نمایش و تئاتر در هنرستان سوره دیگه برای خانوما ارائه نمیشه و کلا تئاتر هم ظاهرا تبدیل شده به یک هنر مردانه که درست نیست زنها و دخترها واردش بشن. فکر کن حالا این یارو کیه؟ این آخوندزاده رهبر طالبان تو قندهار نشسته داره میگه احسنت، بعدم قلم کاغذ برمی‌داره از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جدیدمون دعوت به عمل میاره، همین آقای محمد مهدی اسماعیلی رسما دعوت میکنه تشریف بیارید افغانستان، وزارت ارشاد و تعزیرات اسلامی دولت جدید و نوپای طالبان رو بیایید از تجربیاتون بهره مند کنید. چند وقت دیگه هم احتمالاً به یه وزیر ارشاد میذارن اونجا که قبل از به قدرت رسیدن طالبان تخصصش اجرای حدود شرعی و شلاق و قطع عضو و اینا بوده. به خدا دیگه اون وزیر ورزششونو دیروز گفتیم دیگه، همونی که همونی بود که از یه زمانی طراح بمب‌گذاری و اینا تو کاروان المپیک افغانستان بوده. البته مسئولین عزیز ما هم بگم دست کمی ندارن، یعنی سوابق هر کدومشون رو شخم بزنی کلی پرونده از دیوار سفارت بالا رفتن و تیر غلاظ زدن و شکنجه و این چیزا در میاد. کلا پیش نیاز رسیدن به مقام و منصب چه در دولت مقدس جمهوری اسلامی چه در امارت اسلامی طالبان همین چیزاست. منتها من الان واقعا سوالم اینه اگه خانم ها تو جمهوری اسلامی از رشته تئاتر محروم بشن، تکلیف برخی شاهکارهای هنرهای نمایشی چی میشه که لازمه خانم ها درش ایفای نقش کنن؟ نه منظورم مثلا تئاتر بیژن و منیژه و کارهای نمیدونم بیزایی و سمندری و اینا نیست. اینجور کارها رو بالاخره میشه مثلا فرهاد و خسرو و اینا جای مثلا لیلی و منیژه و اینا گذاشت، مثلا بیژن و منیژه بشه بیژن و خسرو یا لیلی و مجنون بشه فرهاد و مجنون. حالا منظورم این تئاترها و نمایش‌های ارزشی و انقلابیه، مثلا همین مثلا تله تئاترهای استاد ایرج ملکی.
این چی؟ این دو احمق مدام شدن. این شورا برید.
آره این واقعا
بازی مرگم.
آها
چیه
این؟
چطور به تو بینادم؟
آره
میتونه از خودشون بپرسه.
واقعا حیف هنرمند خانم نداشته باشیم، نمیشه پیام انقلاب رو کامل منتقل کرد. اینه که بهتره یکی دو تا آموزشگاه هنری به صورت محدود با شرط مثلا اجرای نمایش با حجاب برتر و چادر و چاقچوق و اینا و همچنان این رشته رو به هنرجویان ارائه بدن که چنین نمایش‌های باشکوهی همچنان قابلیت ساخته شدن اجرا شدن داشته باشه دیگه. دست مسئولینمون هم درد نکنه.
دختر حس و حال فروردین، اون که از هیچی نمیترسه، دامن گلگلی موهای کوتاه با دو تا پیانو پرسه، اون که عمری غماشو پنهون کرد پشت لبخندای تو بیفی، اون که از عشق از تو میخونه نوت به نوت با صدای تو قیفی. من تو تنهایی آم نمیمیرم، من ضعیفم ضعیفم مانم، زود تکلیفم و روشن کن پس بگو عاشق منی یا نه. من تو تنهایی آم نمیمیرم، من ضعیفم ضعیفم مانم، زود تکلیفم و روشن کن پس بگو عاشق منی یا نه.
خب ملینا خانم چی داری؟
من خیلی وقته که سراغ ایلند و متولدینش نرفتم. گفتم حالا که وقتش رسیده بریم سراغ یکی از محبوب ترین معروف ترین و کلا از نظر بنده از شاخ ترین های عرصه موسیقی، خانم دلورس اوریردن، خواننده گروه آلترناتیو راک ایرلندی. این ایرلندیش هم تاکید کنم، The Cranberries.
یه چند وقتی بود از ایرلند اصلا خبری نبود. چی شد رابطه تون به هم خورده بود؟ ای بابا اشکالی نه، شیرینی زندگی به هر حال به همین قهر و آشتی هست دیگه.
نه خیر، رابطه من با ایشون یعنی ایرلندی که رابطه عرفانی روحانی خاصه، هرگز به هم نمیخوره.
متوجه
ما از گل نازکتر اصلا به هم نمیگیم. ولی گفتم یه چند وقت نگم ازش که همه تشنه شنیدن از ایرلند باشه.
آخ که چقدر تشنه بودیم.
متوجه
دیگه بگو انقدر ما تشنه ایم الان از این خواننده شاخ گروه شاخ ایرلندی The Cranberries برامون بگو.
بله احتمالا خیلی ها این گروه رو با آهنگ زامبی میشناسن و خب خواننده خانم دلورس هم این خواننده بود که با کمک سه تا از دوستاش توی اوایل سال 1990 این گروه رو تشکیل داد و خب خیلی زودم جهانی و معروفش کردن گروه رو.
آره خواننده و ترانه‌سرای اکثر کارام خودش بوده. بله. چند تا آلبوم منتشر کردن؟ زیاد نبوده مثل که
نه کلن 8 آلبوم منتشر کردن و خب متاسفانه به خاطر مرگ ناگهانی دلورس توی سال 2018 دیگه کاری منتشر نشد خب قاعدتا، اما یک سال بعدش بقیه اعضای گروه به یاد و خاطره دلورس یه آلبوم منتشر کردن که خب اکثرن هم از صدای خودش بود موقع تمرین و تست و ضبطای استودیویی و اینا.
بسیار خب دم گروهشون گرم.
بله. خلاصه که امسال 50مین سالگرد تولد دلورس اوریردن، یادش گرامی و تولدش مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ الکتریک بلو رو بشنویم.
فرصت امروزمون هم تمام. توی کتاب مردی به نام اووه نوشته فردریک بکمن یه جمله کوتاه خیلی ساده هست، اونجایی که بکمن داره نگاه عاشقانه شخصیت مرد داستان به معشوقش رو توصیف میکنه، نوشته طوری به اون نگاه کرد انگار او تنها زن دنیاست. میشه خب این جمله رو ادامه داد، میشه گفت زن هم جوری مرد رو در آغوش گرفت انگار این واپسین آغوشه و دیگه قرار آغوش کشیدن رو در دنیا ممنوع اعلام کنن. حالا اصلا زن و مرد بودن مهم نیست، عاشق و معشوق بودن یا نبودن هم همینطور، مهم اینه که هر کدوم از ما توی حریم خودمون، جایی که منحصر به فرد ترینه، پیشیده توی تار و پود خودمون و البته عزیزترین هامون، کسی رو داشته باشیم چون این یگانه، با چون این یگانه ای و توی این حریمه که میشه نشست و با حوصله زخمهای قدیمی رو مرهم گذاشت و گره های کور رو باز کرد و ناز کرد و ناز کشید و از دردها گریخت و درها رو بست روی بیتابی و حسرت و دلگیری و غربت. شب و روزتون بخیر.
واسه بیتابی روزای پر از حسرت و آه، واسه بی خوابی چشمای تره خیره به راه، واسه سنگین یا وار غم تنگ غروب، واسه دلگیری بارون تو شب غربت ما، واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد، تب پرشور نوشتن یه شروع تازه شد، میخوام قسم و بدونن همه شب زده ها، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد. به حجم قفس گذشته ها بذار زیبایی حسه بشه متن قصه ها، بشه الهام یه شعر و بشه نقشی روی بوم، بشه نغمه های ساز و نفس ترانه ها، واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد، تب پرشور نوشتن یه شروع تازه شد، میخوام قسم و بدونن همه شب زده ها، قصه غروب پایی که پر از ستاره شد، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد.
بگو چیه، بدون هاشیه، بگو داری میری، باشه برو ولی تو عشق اولی دلم با تو میمونه، هر وقت میخوای بیای نگو برم کجا، برگرد بیا هم خونه، ساده میگذری ازم با ما نبودیم که میشکنی منو داره چه سودی، از خودم گذشتم و فقط تو
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شبایی که همه ساعتا خوابشون میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس میره با دست تو مه دل و پسی، دوباره ردت به تو راه به من نشون میده، کبوتر صدام و لبخند تو بدون شیطون دوباره پاشو از دنیای من پس میکشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه، آغوش تو این برکه رو میبره تا دریا شدن، تو ماه تر میبره